کویر مثل آثار سعدی است، سهل و ممتنع، یعنی همزمان میفهمی و نمیفهمیش. اما یک ایرانی تمام عمرش را وقف کویر شناسی کرد و تا به دانجا رسید که گفتند کویر ایران را از کف دست خودش هم بهتر میشناخت. او جوان بود که تصمیم گرفت به جای پشت میز نشینی بیابانگردی را انتخاب کند و همین شد که آواره صحراها و کویرهای ایران شد، و البته که یک آوارگی عاشقانه.
بنیار بغلی کشو بغل کردم، زمین که بغل میکردم ماش میکردم، زمین که ماش میکردم گریه میکردم. آلمانی کجا استان ناظر من بودم، یه راننده که من گفتم دیوانه، گفتم نخیر دیوانم نیستم، خودم نیستم، من خاک ماش نمیکنم، وطنم الان چند سال ندیدم.
برای شناخت بهتر این عشق خاکی سراغ یاد گرفتن تخصصهای زیادی رفت، از کشاورزی و دامداری و باغداری گرفته تا آخرین علوم روز دنیا درباره شناخت اقلیم‌ها. صداقت خط قرمز پرویز کردوانی بود. زمانی که برای تجلیل از سالها تلاش علمی و عملی استاد در کویرشناسی و جغرافیای اقلیمی ایران یادنامه‌ای برایش تنظیم کردند، چون در آن مطالب خلاف واقعی عنوان شده بود، قید کل برنامه تجلیل را زد و زیر بار تعریف‌های دروغین از خودش نرفت. مشهور است که پروفسور کردوانی روزانه کمتر از 12 ساعت کار نمی‌کرد و با همین مجاهدت‌های علمی ایشان بود که برای مردم و مسئولان کشور اینطور جا افتاد که کویر عامل بدبختی نیست، بلکه یک استعداد عظیم و نعمت بزرگ الهی است.
کویر بیابان نعمت بزرگه. تو کتاب نظری پردازی نوشتم که تمام قابل قابل استفاده، اما تمام مواد شوینده، شیشه سازی، کاغذ سازی مال کویره.
پروفسور پرویز کردوانی در سال 1310 در روستایی از توابع گرمسار چشم به جهان گشود. پدرش حسین علی کردوانی، ملقب به بلوکباشی، از زمینداران منطقه گرمسار بود. پرویز کردوانی تحصیلات ابتدایی را در دبستان دارابرکان و دوره متوسطه را تا کلاس 9 در دبیرستان آفتاب گرمسار گذراند. او دیپلم خود را از دبیرستان رازی تهران، مشهور به مدرسه فرانسوی ها، گرفت. وقتی پدرش از دنیا رفت کلاس 11 بود. همان سال به درسش ادامه داد، اما وقتی سال 1329 دیپلمش را گرفت مجبور به ترک تحصیل شد، چون رسم بر این بود پسر بزرگ خانواده به بقیه برسد.
من پرویز کردوانی در گرمسار به دنیا آمدم، در یکی از روستاهای گرمسار، در یک خانواده ملاک که در واقع املاک و کشاورزی داشت، به نام حسین علی کردوانی، ملقب به بلوکباشی. مادرم از سادات عظیمی بود. خلاصه در سال 1110 به دنیا آمدم و چون تو ده ما هنوز مدرسه نبود، سال اول رو یه مکتب بود، اونجا آقا سیدعلی بود، پیش اون مکتب می‌رفتیم. ولی سال بعد پدرم در ده دیگرش به نام ریکان یک مدرسه ابتدایی ساخت تا کلاس 5 به اسم مدرسه داراب. کلاس 5 تمام شد، بعد دیگه تو ده ما دیگه مدرسه نبود، بعد رفتم در مرکز گرمسار، اونجا تا کلاس 9 داشت، بعد 9 رو گرفتم. دیگه در گرمسار اون موقع دیپلم نبود، کلاس 12 یعنی 10 و 11 و 12 رو اومدم در مدرسه فرانسویا که میگفتن دبیرستان رازی، اول خیابون فرهنگ بود اون موقع. وقتی پدرم فوت شد کلاس 11 بودم، همون سالم به درسم ادامه دادم. وقتی دیپلم رو گرفتم 1129 دیگه مجبور شدم تک تحصیل کنم، چون رسم بر این بود که معمولا پسر بزرگ خانواده باید به بقیه برسه.
کردوانی برای ادامه تحصیل به آلمان رفت و مراتب تحصیلیش را تا دکترای رشته عمران کویر طی کرد. کردوانی برای پایان نامه دکترای خود یک تن از خاک کویر ایران را به آلمان برد. او مدرک دکترای خود را در سال 1345 با بالاترین امتیاز گرفت و شاگرد اول شد.
پدرم در طول 50 سال در 300 هکتار از نمکزار را آباد کرده بود. من فکر کردم که ایشون عملا این کار کرده، من علما این کار بکنم. رفتم به آلمان. پس از اینکه مهندس شدم یه مسابقه گذاشتم در آلمان که 50 تا آلمانی، دانشجوی آلمانی و یکم در واقع خارجی رو به قول خودشون بونت میکنن. آلمانیا به الوان شدن، رنگی شدن میگن بونت. تصادفاً تو آلمان من قبول شدم که از آلمان مال بردن به 16 ایالت آمریکا، 9 ایالت آمریکا با هزینه دولت آلمان و دولت آمریکا برگشتم و دکترامو شروع کردم. برای دکترا نوشتم به ایران که یک تون خاک برام از کویرها بفرستید. خیلی هم طول کشید، ماها، چون خاک خیلی سخت، اجازه نمیدن. طلا رو ممکن اجازه بدن ولی خاک مملکت اجازه نمیدن. به پروفسورم گفتم خاکا آمده، یک کارگرم به من داد، یعنی همکار البته داد. رفتیم اونجا، من گونیای خاک آماد بغل کردم، گونیای خاک رو داشتم ماش میکردم. آلمانی یعنی دیوانه، گفتم نه خاک وطنمو دارم، وطنمو ماش میکنم. خلاص این خاکو بردم و چون خیلی کبیر بود، شور بود، نمک زیادش نمیشد، خلاصه اینو مثل همونطور که در طبیعت اصلاح میکنن شستشو دادم و خلاصه تو ظرفهای مختلف ریختم. و چون این خاک کم بود، 3.5 تن از خاک آلمان گرفتم، کل املاح و موادی که این تو بود اندازه گیری کردم که بتونم در 600-700 گلدون که حالا از خدمتون میدم تو ظرفهای مخصوص آزمایشگاهی، این یک کشاورز، یعنی پاییز تو زمینا من گندم کاشتم، آب دادم با آب مقطر و سال آینده یعنی سال بعدش تابستون این گندم رو چیدم، ببینم اثر انواع مختلف کودهایی که ما داریم در کشاورزی مصرف میکنیم، کودهای شیمیایی، تو خاکای شور کدوم بهتره برای خاکای شور. که اتفاقا نتیجه دکتری من این شد که اوره بدترینه و بهترین سولفات آمونیوم بود. خلاصه تست که تمام شد، امتحان فرا رسید و اینها، بعد مثل اینکه ما شاید اولام شدیم.
سه روز پس از چاپ رساله دکتریش به ایران بازگشت و به عنوان نخستین عضو هیئت علمی دانشکده تازه تأسیس دامپروری و کشاورزی ارومیه استخدام شد. در همین روزها با فریده گلبو آشنا شد و او را به همسری انتخاب کرد که حاصل این ازدواج یک دختر و یک پسر است.
من چون قصد داشتم بیام ایران، خلاصه به من موندم تا تزم چاپ شد. 3 روز بعد از این که تزم چاپ شد آمدم به ایران. به من گفتن هر کجا شما بخواید ما شما رو استخدام میکنیم. من پرسیدم، دیدم که یه دانشکده جدید داره درست میشه در ارومیه، اسمش بود اون موقع رضاییه، دانشکده دامپروری کشاورزی ارومیه. من گفتم اینجا میخوام برم. گفتن اعتبار نداره، تازه داره درست میشه. من چون با التماس ما رو آورده بودن، گفتم نه، من فقط اینجا میرم و جای دیگه هم نمیرم. خلاصه اعتبار از دانشگاه جنگی شاپور از اهواز گرفتم، من رفتم ارومیه که اونجا رو تقریبا بنیان گذاشتم. و در طول همین مدت هم که داشت کارم درست میشد برای رفتن، که ظرف 4 روزم درست شد، تصادف شد با خانمی آشنا شدم که الان همسرم است، به نام فریده گلبو. اتفاقا از روزی که آمدم تا روزی که پای عقدم نشستیم 10 روز بیشتر طول نکشید که حاصل این ازدواج منم یه دختر به نام دکتر حالیه کردوانی که در تحصیلات عالیه، یعنی تخصص سی تی اسکن ام آر آی و ایناست، در پاریس بیمارستان پاریس کار میکنه. یه پسرم هست که مهندس علیه کردوانی، اینجا نذاشتم بره خارج که به باباش برسه، به مادرش برسه، به کارهای بخش خصوصی میرسه.
کردوانی در اواخر سال 1347 به گروه آموزشی جغرافیای دانشگاه تهران انتقال یافت و در همین سالها بود که مطالعه میدانی خود روی مناطق کویره ایران را با جدیت فراوان دنبال کرد.
وزارت علوم تأسیس شد. از دانشگاه تهران آقای دکتر مصطفی مدیر گروه جغرافی میره پیش آقای وزیر علوم مجید رهنما، میگه که خب حالا که از خودمون دانشگاه داریم، چون تا اون وقت وزارت علوم نبود، کارهای دانشگاه رو معمولا یه اداره کل تعلیمات عالیه بود در آموزش پرورش که تو کوچه فروشگاه فردوسی بود، اونجا که فروشگاه فردوسیه اونجا بود، اونو به کار استادا میرسید. بعد گفتون حالا که از خودمون دانشگاه داریم به ما کمک کنید. گفت کمک چیه؟ گفتون ما یه طرح مشترک داریم با دانشگاه پاریس، سوربن پاریس، برای شناسایی بیابان لوت، بنابراین در این زمینه. خب مجید رهنما با من دوست بود که من خودم رفتم کمک میکردم، زمینی که ارومیه بودم دیگه میرفتم برای بنیانگذاری وزارت علوم که ما 4 نفر بودیم. آقای وسوقی بود که بعدها شد مدیر کل، خانم طاهری بود که بود منشی، و یه ماشینیست. ما 4-5 تا این وزارت علوم رو اینجوری بنیان گذاشتیم. خلاصه من یه حکم ماموریت به من دادن، با اینا رفتم بیابان لوت. بعد دیدن که نه، کارایی من خوبه، دیگه خواهش کردن که من 47 یعنی 45 46 تا نزدیک 47 ارومیه بودم، از 47 منتقل شدم به دانشگاه تهران. چون در رشته جغرافی رفتم تو قسمت جغرافی دیگه، چون اینا با کبیر و بیابان کار میکردن، دیدم دانشجوی جغرافی در واقع جغرافی خان وقتی جغرافی دان میشه که به مناطق مختلف جغرافی بره، مناظر مختلف ببینه، زندگی مختلف ببینه. این بود که سعی کردم دانشجوامو با تمام ایران آشنا کنم، به تمام نقاط ایران، سفرهای از اینجا مثلا تا چابهار، از اینجا به درگس، از اینجا فرض کنید به مغان، به این صورت همه جا دانشجو رو بردم. و بعد از 1371 یعنی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دیگه به خارج از کشور بردن.
پروفسور کردوانی مرکز تحقیقات کبیری را در سال 1354 بنیان گذاشت. این مرکز همکنون با نام مرکز بین المللی همزیستی با کویر شناخته می شود.
و کار دیگری که باز من اینجا کردم، وقتی مرکز تحقیقات کبیری رو سال 54 بنیان گذاشتم، چون دیدم مؤسسه جغرافی دیگه کارش زیاد فعال نبود، از من خواهش کردن یه اساسنامه نوشتم تحت عنوان مرکز تحقیقات مناطق کبیری و بیابانی ایران، چون کبیر با بیابان خیلی فرق داره، به نمکزار میگیم کبیر، عمدن این کارو کردم. سال 54 بنیان گذاشتم که الان تو کتاب دانشگاه تهران هم که همین روز شماره تاریخی دانشگاه تهران هم نوشته که این رو دکتر کردوانی بنیان گذاشته، منتها اسمش عوض شد تحت عنوان مرکز بین‌المللی همزیستی با کبیر.
دکتر کردوانی کبیرها را نه تنها مایه بدبختی نمی‌داند، بلکه نعمت بسیار بزرگی می‌داند که اگر به آنها توجه ویژه شود، به کلی وضع اقتصادی، اشتغال، اجتماعی و فرهنگی کشور را تغییر می‌دهند.
الان در حدود بیش از 40 سالم است که از خارج برگشتم، کارم بیشتر تو کبیر و بیابان بوده، کبیرهای دنیا، بیابانهای دنیا رو دیدم، بنابراین نظریه‌ام دارم که اتفاقا این کبیرها یعنی این نمکزارها در گذشته مایه بدبختی بود، تو هر منطقه‌ای که بود سرزمین شوم بود. چرا؟ میگفتن که این کبیر، تعریف کبیر یعنی اینه که زمینی که انقدر نمک درش متمرکزه که گیاه زراعتی توش عمل نمیاد، این تعریف کبیره. و اگر بخوایم که گیاه زراعتی عمل بیاد، باید آبادش کنیم، یعنی چاره کنیم، کرتبندی کنیم، زهکشی کنیم، شستشو بدیم تا نمک بره. مثل یه غذایی که خیلی شور شده، آدم میرزه تو آبکش، بعد آب میرزه روش، این غذا شیرین میشه. این بود که پدرم هم همینجور بود، در روی 50 سال 300 هکتار تونست آباد بکنه.
ناصر عمودادی، دانشجوی دکترای جغرافیای طبیعی.
بنده از دوره کارشناسی ارشد سال 73 با آقای دکتر درس داشتم و استفاده کردم از وجودشون. آقای دکتر هم از لحاظ علمی در واقع حرف اول میزنن تو رشته خودشون و جالب اینجاست درس‌های متنوعی میدن، یعنی علوم ایشون در گرایش‌ها و رشته‌های مختلف در واقع سلامت هستن. و دوم از لحاظ اخلاقی با دکتر بودن خستگی نداره، چه از لحاظ کلاس چه از لحاظ دقیق و پژوهش. حالا ایشون که پشت کار ایشون هسته، جدی بودن در کارش هسته و اون چون مهم هست، من احساس میکنم علوم رو به صورت کامل در واقع به صورت جز فرانه گرفتن و تدریس میکنن. آب، خاک، اقلیم، محیط زیست، یه چرخه، یک سیکل کامل که کاملا این علوم با هم دیگه مرتبط هستن و تنها استادی هستن که به صورت کامل یه سیکل و علوم رو مرتبط با هم دیگه به صورت کامل هم مطالعه و هم تدریس رو تقریب.
یکی از وجوه تمایز پروفسور کردوانی شیوه زندگی متفاوت و فعالیت‌های او بود.
من 11 می‌خوابم، 3 بعد از شب بیدار میشم، بعد دیگه تا 4 ورزش صبحانه، چون سن بالاست باید حتما ورزش کنم صبحانه، 4 آماده ام، ولی خب بخوام برم دانشگاه تعطیل، دانشگاه بسته است، 6 زودتر باز نمیشه، مطالعه میکنم تا 6 دقیقه کم میرم. بعد میرم روزی که درس دارم که میرم، روزی هم درس ندارم خونه مطالعه میکنم. کارم همش، یعنی من استراحت اصلا ندارم، یعنی همش تنوع کاریه. اون روزایی که دانشگاه میرم اقلا خوبه، از این دانشگاه به اون دانشگاه سر کلاس تنوع، ولی روزای تعطیل که خونه هستم همش با تز دکتری و فوق لیسانس بخونم و مغز خسته کنم که یک ساعت مطالعه میکنم، حتما 5 دقیقه پا میشم به یک کار دیگه میرسم.
به بهترین لذت برای پروفسور کردوانی کلاس‌های درس او و سفرهای علمی به کویر و بیابان بود.
ما یه کویر داریم، یه بیابان تو کشور ما. این کویر بیابان تو مناطق خشک عمل میان، یعنی جای عمل میان که این کویر بیابان، اینجوری ساده بگم، مقدار بارندگی که میریزه کمتر از مقدار آبی که توسط تبخیر و تعرق از زمین بالا میره. یعنی مناطق خشک، در واقع مناطق خشک جاییه که میزان بارش سالانش کمتر از تبخیر و تعرقه. یعنی این نمک میاد بالا، مثل شیری که حرارت میدیم سرشیر اون بالا جمع میکنه. هم کویر و بیابان تو مناطق خشک ما داریم، دماش از 65 درجه تو سایه تجاوز میکنه و حتی قسمت مرکزیش حتی نه تنها 150 کیلومتر در 200 کیلومتر اثری از گیاه نیست، حتی یه باکتری هم نداره. منو دعوت کردن با یه عده از خارجی ها برم تو بیابان لوت، اینم مال بیابان لوت. با همین عده راننده‌ای که من رو از کرمان میبرد به بیابان لوت، من داشتم برای یکی صحبت میکردم تو ماشینم که تو بیابان لوت وسطش حیات نداره، حتی یه گاو مرده که اونجا سالها هست. این راننده گفت آقا ما شما خبر ندیدی؟ گفتم نه. گفت سال گذشته یک کامیون از بیرجند می اومده، یک کامیون گوسفند داشته، همین راه رو آمده، ماشینش پلوس بریده. مکانیکا میدونن یعنی چی پلوس بریده، یک کامیون از حرکت باز مونده، این تار موتورش رو برداشته، موتور همراهشون هست، موتور سوار شده که بره بیرجند و خوسف و مکانیک بیاره و فلان، در دوازده رو طول کشیده. وقتی آمده تمام این گوسفندا، چون گوسفند از گرما سرشون رو تو همدیگه میکنن، مثل سوسک خوش شدن، عین سوسک. الان اونجا یک کامیون که بوده در حدود 60 70 تا گوسفند یا 100 تا گوسفند بوده، همونجا از مردم میرن دیدن، نپوسیدن، هیچی نشدن، عین سوسکی بری خشکش کنی، اینجا خوش شده مونده. حالا به عقیده من هم بیابان‌ها و به خصوص کویرها نعمت بسیار بزرگی هستند. چرا؟ برای که ما در گذشته این دور دشت کویر با قنات کشاورزی داشتن، مردم زندگی میکردن، چون خاک شور بود و آب شور بود، به عقیده من یک کشاورزی مفلوک عقب افتاده داشتن. ولی چون کویر شور بود به تدریج پیشروی کرد، هم آب و شور کرد و هم خاک و شور کرد و مردم مهاجرت کردن که اولین مهاجرت های روسته اینها بودند. ولی اگر امروزه با علم جدید، نوآوری در علم، تولید علم که مطالعه کردم، دنیا رو گشتم، این کویرها نعمت بسیار بزرگی هم برای ما. زنجیروار میتونه شهرهای صنعتی دور این کویرها درست شه. چرا؟ الان عرض میکنم خدمتتون. این کویرها دو دسته هستن، یه سری گیاه دارن، کویر هم از گیاه داره، یعنی قابل کشت و زر نیست ولی گیاه داره که بهش میگیم کویرهای گیاهدار. همین دشت کویر شما مثلا فکر کنید که این دشت کویر باشه، هم کویر بزرگ مرکزی، اینها دورشون گیاه داره، وسطشون هیچ گیاه نداره، این دورشون گیاه داره، در واقع مراتع، مثل مراتع گرمسار، مراتع کویری، سمنان، دامغان، جندق، خور، اینها رو گیاه داره، یه سری وسطشون هیچی گیاه نداره. اینا که گیاه داره در چند زمینه میتونیم استفاده کنیم. یکی از این گیاه‌ها به عنوان مرتع استفاده میکنیم که الان ما هنوزم استفاده میکنیم، به عنوان مرتع بهترین محل چرای شتر، که شتر رو توسعه بدیم. گناهی که ما امروز مثلا علوف شتر رو بریم از خارج وارد کنیم، شتر خار شتر میخوره، اشتون میخوره و به ما کوهان و شیر بدون چربی و گوشت شیرین میده. بعد دومیش پرورش حیات وحش. الان این همه مهم شده برای نمیدونم جاذبه توریستی، آهو پرورش بدن، اینا تو این اینا پس به عنوان محل چراگاه دام و حیوان میتونیم استفاده بکنیم. دوم از این گیاهان، تو این گیاهان کویری تقریبا همشون گیاهان دارویی صنعتی هستن، مثلا مثل اشنون، اشلونه که در قدیم بوتهاش آتش میزدن، خاکسترش میگرفتن، بهش میگفتن ماده قلیا یا کلیا که در قالی بافی مصرف داره، امروزه شیمیایی تولید میکنن. یا خود گیاه، اگه پدرانتون بزرگترها همه میدونن، بهترین ماده شوینده لباس چوبک بود، چوبک رو از همین قلیا میگرفتن، از خار شتره که از ترنجبین میگیرن. خلاصه بخوام، وقت خیلی محدوده، اینا تمام گیاهان دارویی و صنعتی هستن. پس دوم استفاده شدن گیاهان دارویی صنعتی، سومیش جاذبه توریستی. امروز تو توریست دنیا مهمه و برای توریست دارن خرج میکنن. ما برای کویر بیابان خرج نمیخواد بکنیم، فقط آدم ببریم اونجا، برای که همش طبیعت خودش زیبا آماده کرده. مهمترین مسئله دنیا آب. یعنی اگر امروز جنگ ها بر سر نفت، در آینده حتما اختلافات محلی و جنگ ها بین کشورها و شهرها و حتی خود محلات مختلف در یه شهر بر سر آب خواهد بود. که وقت اگر جنگ ها بر سر آب باشه، اگر تمام آبهای دنیا رو بریزن رو این، نمیتونن شعله آتش رو خاموش کنن. چرا؟ برای اینکه آب مایه حیات، بارون هر کشور آبش تشکیل میده. حالا بستگی داره که این کشور کجای دنیا قرار گرفته باشه. اونایی که تو منطقه استوایی هستن هر روز بارون دارن، آبشون زیاده. ولی ما که تو این عرض جغرافی قرار گرفتیم، از 25 تا 40 درجه در واقع توی بهش میگن نوار بیابانی، بنابراین اینجا منطقه پرفشار حاکمه، نمیذاره بارندگی بشه. ما در نقطه قرار گرفتیم که میگیم میزان بارندگیمون کمه، چون منابع آبمون کمه، میزان بارندگیمون کمه. ولی داریم چیکار میکنیم توی کشور ما؟ ما منابع آبیمون یکی از در واقع آبهای سطحیه و یکی هم آبهای زیرزمینیه. حالا اینی که زیرزمینی رو که کتابها من براش نوشتم، سخنرانی ها کردم، داریم غارت میکنیم. دعوت داشتم که رفتم منطقه انار رفسنجان، آمدم گفتم اگر به انار توجه نکنید 15 سال دیگه اصلا رفسنجانی وجود نداره. الانم دارم میگم که اگر به کرج و ورامین، اینا رو تو مطبوعاتم قبلا گفتم، به کرج و ورامینم توجه نشه، 20 سال دیگه نه کرج و نه ورامین وجود نداره. چرا؟ چون آبشون داره تمام میشه.
بهترین لذت برای پروفسور کردوانی کلاس‌های درس او و سفرهای علمی به کویر و بیابان بود.
بهترین لذت برای من کلاسه. همینم هست که یک موقعی که مثلا اگر مریض می‌شدم، همسرم میگفت بابا این همه داری کار می‌کنی، امروز استراحت کن نرو. حالا فهمیده که من اگر سر کلاس برم حتما حالم خوب میشه، تا که ای وقت مریض باشم میگه پس برو کلاس. نه این که نرو، من اینجا دیسک کمر گرفته بودم، خوابیده بودم. اینا رو میگم حتما دانشجوی جغرافی مال 64 که الان ماشاءالله همشون دیگه استاد شدن، من دیسک کمر داشتم. من میذاشتم تو ماشینم، پشت ماشین باراندی میوردم تو دانشگاه تهران، دانشجوها میومدن من میوردم سر کلاس، دور نیمکت خوابیده بودم درس میگفتم و هیچ نگفتم که دیست کمرم بدتر میشه. آره بهترین کار برای من کلاس. و بعدم سفرهای علمی، بیابون کبیر رفتن، بیابون رفتن. شبی که صبحش میخوام برم کبیر، شاید دو سه ساعتم خوابم نمیبره، زنم میگه همه میدونم میخوام برم خارج، اینا لذت میبرم، تو از کبیر و بیابون لذت میبری. آره به این صورت.
تعریف پروفسور از خوشبختی.
خوشبختی نسبیه. یعنی چه نسبیه؟ که بارها خود من برام اتفاق این کار، مثلا نها کنی آدمی که داره کاغذ جمع میکنه میبره که کول میکنه، باید با کولش باید کول ببره. اگر این برای یه دونه چرخ بخری که خریدم، یه چرخ بخری، حالا شده 15 تا، موقعی که من خریدم 4500 تا بود، چرخ بخری به دوستاش میرسه میگه من دیگه قصه ندارم، که من دیگه چرخ دارم با چرخ بره. این کسی که شب جا نداره کنار خیابون میخوابه تو سرما کارتونی، اگر من نمیگم بیا تو خونه من، تو منزل من، بگم پشت خونه من یه جایی هست سقف داره برو بخواب، صبح که بره بگی من دیگه قصه ندارم، من جای خواب دارم. این خوشبختی نسبیه. آدم به اون چرا که نسبیه نمیتونه همه چیز داشته باشه. به دانشجو میگم اگه خدا نکرده مثلا بگی مثلا زشتم، اگه پول ندارم، اینا ببین یه چیز خوب که در خودت داری اونو با اون خودت خوشبخت بکن.
چهره ماندگار سال 84 برای آب، خاک و منابع ایران دل می سوزند. پروفسور کردوانی در تاریخ 27 مرداد 1400 چشم از جهان فرو بست. جهان و جغرافیا تا مدتها جای خالیش را احساس می کنند. روحش همواره قرین آرامش.
پوشش شرق تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف‌های کاذب و تایل‌های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شهر.
ماشین لباسشویی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بودیم.
از شهر لباس خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لباس خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
دنیای ایدال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این، هر جا هستین همین الان وایسین. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست. یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
در پیام رسانی های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
ما در بزرگ پت پت و
اینورتر یعنی چی مادر؟
اینورتر مبدل هستش، یعنی که یک سطح ولتاژی رو به یک سطح ولتاژ دیگه برقی تبدیل میکنه. این تبدیل سطح ولتاژ باعث میشه که جریان رو هم تغییر بده، چون نهایتاً اون توان ورودی که به دستگاه وارد میشه با توان خروجی دستگاه یکسانه. این جابجایی توی سطح ولتاژ باعث میشه که جریان هم تغییر پیدا بکنه و نهایتاً کاهش مصرف انرژی رو رقم بزنه برای ما.
ببینم مرسن، مال شما اینورتر داره؟
بله.
آفرین، اینا واردن، رفتن اینورتر دارش هم خریدن.
اما برقی
جانا،
خواستم بگم دمای آسایش چند تا چند درجه است؟
دمای آسایش بین 22 درجه تا 24 درجه سانتیگراده. میدونی دمای بدن ما آدم ها چند درجه است؟
چند درجه است مادر؟
نه نمیدونی.
نمیدونی؟
نه.
دمای نرمال بدن ما آدم ها 37 درجه است.
آهان، آره دیگه، وقتی تب میکنی میشه 38 و 39 و 40. 37 که میشه بعد خیالمون راحت میشه، میگیم دمای بدنمون درسته. بله درسته مادر.
بله.
خب
به خاطر همین دمای آسایش بدن رو میذارن، دمای آسایش محیط رو میذارن روی 22 تا 24 درجه سانتیگراد. متوجه شدین؟
متوجه شدین بچه ها؟ میگن نه.
من بگم چرا متوجه نشدم؟
بگو.
خب وقتی دمای بدن ما 37 چطوری ممکنه؟ پس چرا ما میذاریم تو 22 تا 24؟ چرا نمیذاریم رو همون 37؟
ببین، همون دمای 37 درجه دمای نرمال بدن ما.
بله.
دمای عادی بدن ما 37 درجه است. خب؟
بله.
اما برای اینکه شما اون بدن توی اون دما بتونه یک شرایط خوبی رو داشته باشه، متابولیسم بدن بتونه درست عمل بکنه، شما باید شرایط داشته باشه نه سردت بشه نه گرمت بشه.
آها، یعنی که اگه بزنیم رو 37 یه ذره بیشتر که روشن بمونه ما سردمون میشه، سرما میخوریم.
37 دماش میره بالاتر مامان بزرگ پت پت.
اما برقی کی درست میگه؟ شما بگو چی کار کنیم؟ یه خود اینجا قاطی پاتی شد همه چی.
دمای 37 درجه که میشه دمای بدن ما، اما دمای آسایش بدن ما که نیست. خب. ما دمای آسایشمون رو میذاریم روی 22 تا 24 درجه که بدنمون گرمش نشه، سردش هم نشه.
آها.
یک حالت، یک شرایط.
آره.